همیشه بلند داشته باشم.
در گفتگوی با هارون شمسخان، برادر بزرگ همایون شمسخان، ابراز کرد که همایون از کودکی علاقه زیاد به هنر سینما داشت و همچنان از دوران کودکی همایون قصه هایی کرد.
یک روز یادم می آید که فیلم جدید شاهرخ خان به نام رامجانی به بازار آمده بود. همایون هم مانند شاهرخ خان لباس می پوشید. از او تقلید می کرد و می گفت که من رامجانی هستم. پیش همایون یک عکس شاهرخ خان بود. وقتی که ازش می پرسیدیم که کی را زیاد دوست داری؟ پدرت، برادرت یا شاهرخ خان را؟ باز او می گفت که نی شاهرخ خان را زیاد دوست دارم. پدرم رضایت نداشت که همایون در فیلم ها کار کند، چون ما به یک خانواده مذهبی تعلق داریم. اما وقتی که من دیدم که همایون زیاد علاقه به فیلم و سینما دارد، من همایون را حمایت کردم.
همایون شمسخان با انتقاد از ریاست افغان فیلم می گوید که با گذشت چندین سال در قسمت پیشرفت سینما هیچ فعالیت صورت نگرفته است و اکثر هنرپیشگان سینمای افغانستان مسلکی نیستند.
اصلا تقریبا 30% اگر هنرمندای ما تکنیکی فارغ شده میفهمه عرصه سینما، 80% نمیفهمه معنی سینما چیست. چرا تو چی وقت ما میخوایم از ریاست افغان فیلم، ما ریاست افغان فیلم ای میگم که بیدارو شما 17 سال در افغانستان چی کرده، چی شد؟
به خاطر پاسخ به سوالات شمس خان سر زدن به ریاست افغان فیلم، پرسش ها را با ولی تلاش مدیر عمومی تورید و ارزیابی افغان فیلم در میان گذاشتم. آقای تلاش به پاسخ گفت:
کسایی که در افغانستان علاقه می گیرند میان بر سینما، بدون شک که اونا سینما را نخواندن و آهسته آهسته تجربه بکنن و از طرف تجربه برن به طرف حرفه‌ای شدن. با سقوط طالبا و به قدرت رسیدن آقای کرزی تمنا داشتیم که سینما یک جنب و جوش بسیار خوب بگیره، فعالیت سینما بیشتر شوه، حداقل برش بودجه کافی گذاشته شوه که فیلم بسازن. متاسفانه بگویم که همین کار تا به امروز توقع ما جامعه عمل نپوشید و بار بار با ریاست جمهوری چه در دوران آقای کرزی و چه در دوران آقای غنی پیشنهادهای را ارائه کردیم که اینا باید سینما را دست کم نگیرن. سینما هویت یک کشور است، ولی ما در سال 1397 که ما در پایانش قرار داریم، دولت علاقه گرفته که برای یک چند فیلم های کوتاه هزینه بگذاره. امیدوار هستیم که او بودجه را در اختیار افغان فیلم بگذارند که ما بتونیم در سال 98 خورشیدی انشاءالله جامعه عمل بپوشه. و همچنان تقاضایی که ما کردیم که باید برای فیلم های داستانی باید هزینه بگذارند. این کنال هزینه میگذارند یا نمیگذارند او را نمیدانیم ما.
برای افغانپور یکی از هنرپیشه های افغان که در فیلم نقاب پوش با همایون شمسخان نقش داشت، از کارکرده وی به شنونده های برنامه هوای تازه رادیو آزادی چنین میگوید:
چیزی که برای ما باعث ازی شد که ما علاقمندی با کار همایون شمسخان پیدا کنیم و با او کار کنیم، اویی است که یک شکل از نوآوری در طرز کار ازی ما دیدیم که او خارج از کار دیگه پروداکشن ها و کار دیگه فلم سازا بوده. و طور مثال در دیگه پروداکشن ها همیشه وقت شما میبینین فلم های افغانی را یک نوع کاراکتر است اونجا بازی میکنه، در یک محیط سوژه به یک رقم است و حتی اونم ست را که اینا برای فلم جور میکنه اونم ست هم به یک شکل است. اینا خواستن که بیخی یک شکل جدیدی را از زندگی افغانا را تبارز بده که او واقعا حقایق زندگی ماست. این باعث شد که ما علاقمندی با کار همایون شمس خان پیدا کنیم.
همایون شمس خان تایی خواست و پیام خود به جوانان و هموطنان آرزوی موفقیت نموده و میگوید:
پیام ما به افغانای جوان ما ایست که هیچ وقت امو خوابهای شما که شما شب و روز شما میبینه او را از دست نده. مشکل میاد زندگی، مشکل باید حل کنه و زحمت بکشه، امی انرژی تو نه در عرصه مثبت به خاطر افغانستان پرده که نام افغانستان و نام خود روشن کنه.
عزیزان، برنامه هوای تازه و شنونده های عزیز رادیو آزادی در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. حالا با پوهنمل محمد رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد کارکردهای همایون شمسخان مصاحبه کوتاه را همکارم سعدیه زاهل انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
خب باوری صاحب، تعداد زیاد از جوانهای افغان هستند که در خارج از کشور مصروف فعالیت‌های هنری و فرهنگی هستند. این چقدر به خاطر نام افغانستان و بلند نگه داشتن بیرق افغانستان مفید بوده میتونه؟ به طور مثال یکی از هنرپیشه‌های افغان میتونیم نام ببریم که به نام همایون شمس‌خان است که با زحمات و کوشش زیاد تانسته که به سینماهای هالیوود و بالیوود را پیدا کنند.
یقیناً ارزشمند هست و مفیدیتی دارد. به حیث یک افغان استعداد خود را مطرح می سازند و در کنار سایر هنرمندان جهان خود را مطرح می سازند به حیث یک افغان که قابل ستایش است و به حیث یک هنرمندی فعال اکتور فیلم ما او را ستایش نمام دادیم برشان و او را حمایت کردیم.
خب باوری صاحب، اگر جوانان بیاین در افغانستان در کشور خود در بخشایی که استعداد دارن خدمت کنن، چقدر به مردم و وطنشان مفید واقع میشن؟
دقیقا کارش مفیدتر خواهد بود چون برای مردمی ما کار با داخل کار میشن. هر فعالیت فرهنگی که برای تنویر اذهان مردمی ما صورت میگیرن و اثرگذار هست و ما امیدوار هستیم که هنرمندان ما تنها محدود و معصور به کشورهای بیرونی نشوند، در داخل کشور هم فعالیتهای را سازماندهی کنند.
خب باوری صاحب، جوانان میگن که اگر ما افغانستان بیاییم در وطن خود همین فعالیتهای هنری و فرهنگی را داشته باشیم، امکانات محدود است و زمینه و قدر برشان مساعد نیست. به صفت معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، وعده شما به این جوانان چی میباشه؟
یقینا بدون شک هیچ هنرمندی که تانوز به وزارت اطلاعات و فرهنگ آمدن در عرصه‌های مختلف، چی در نقاشی، چی در تئاتر، چی در فیلم، چی در رسامی و غیره و موسیقی و غیره، ما برایشان همکاری دادیم و زمینه فعالیت و کارشان. دو موضوع را باید تفکیک بکنیم. اول، وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک اداره دولتی و حکومتی وظیفه دارند که تسهیلات را مساعد بکنند بر اساس قوانین نافذه کشور. این کار را به تمام هنرمنده بلا تفکیک میکنند و فعالیتشان خلاف قوانین نافذه کشور نباشند و دوم منافع اولیای مردمی ما را در نظر داشته باشند. مسئله دوم، در بعضی موارد اگر کدام هنرمندی از وزارت توقع کنند که برایشان برای شوتینگ امکانات برابر بکنند، چون او پیش بینی نشدند در بودجه ما، از این جهت ما او را نمیتونیم تادیه کنیم، او را نمیتونیم زمینه سازی کنیم، چون او پیش بینی نشدند. مطابق قانون وزارت اطلاعات و فرهنگ در خدمت همه هنرمند است.
دوستان گرامی، گفت و شنود را که با پوهنمل رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شده بود شنیدید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا فرصت دیگر در امان خدا باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است، در این برنامه حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست، محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات و پانتونای خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری مسئولین پانتونای خصوصی از کیفیت در پانتونای خصوصی شکایت دارن و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در مورد است و به خاطر کیفیت پانتونای خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوانتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیمند که انتقاد میشه برای پوانتونای خصوصی. پوانتونای خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم به سه کتگوری تقسیم میشه. تعداد پوانتونای خوب داریم، تعداد پوانتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل او اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پانتون ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون این ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم برش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عزیب موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رزیب پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسن؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود به زود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتون مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستن.
گزارش های میرسانه که مسئولین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پانتونای خصوصی، شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوانتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوانتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه اینی مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سارانوالی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کاموال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر یا زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاد شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره به واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته ای کار که میکنم او یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی مد شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله این را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پانتونای خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اونجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بازده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است راجب ای هم ما شروع کردیم نظارت خدا توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که می میگه که والا ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتو مسئلین پیدا شد که بگوید که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخ میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسان میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیم لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است تا یک ماه یکونی ما آینده دیتابیس ما مکمل شوه، موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم. شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که ای تو پوانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
خلاص، به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم. بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پوانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده. برخی پوانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پوانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شد از امروز روز اول تا به امروز هیچ کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای ثروتمند است و ما فقیر.
اینجا پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره، مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکرده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت، باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 120,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله امی مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به امی معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای کامول شنیدید. اینو هم تایید میکنن که سطح کیفیت در پوانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های مسئولین هم بجاست و اینا گفتن که در قسمت آن در پوانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستند، مطابق به معیارها نیستند، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پوانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.